بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در این فصل دوازدهم، چون بحثی نسبت به ممتنع به ذات و اینکه هیچگاه ممتنع به ذات مستلزم چیز دیگری نخواهد شد، این مطلب رو بیان کردن که اگر ما در استدلال ها که براهین خلفیه است میگیم فرض یک شی مستلزم یک محال است، این مقصود اینه که نمیخواییم بگیم که این شی محال واقعی این محال دیگر رو به حال به بار میاره. فرض یک امری که در مقام خلاصه فرض داریم، امکان وجودش رو در نظر میگیم که اگر این امکان وجود داشته باشه، این امکان وجود به تحقق بکشه، این مستلزم محاله. پس این شی نتیجه میگیریم که تحقق پیدا نمیکنه، چون تحققش مستلزم یک محالی میشه. بنابراین بحث رو به مناسبت توسعه میدن در درک ممتنعات، که آیا ما ممتنعات رو میتوانیم اونطور که هستن درک کنیم یا نه. میفهمن که نه، ما فقط با مقایسه و اینها یک درکی از ممتنع داریم، و الا چون ممتنع هیچ فردی نداره و نمیتواند داشته باشه، لذا خودش فی حد ذاتها از این جهت قابل درک نیست. همونطوری که ذات اقدس الهی به لحاظ شدت وجودی قابل درک نیست، اما خودش رو به نوعی درک میکنیم که حالا در فصل بعدی نسبت به موجودات بسیطه صحبتی را. این که ما یک شیء را به طور برحال حقیقی که احاطه بهش را بکنیم درک نمی کنیم، این منافات نداره به این که او را به وجهن درک بکنیم. لذا در ممتنعات هم مفهومی ازش داریم، در واجب تعالی هم مفهومی داریم، و هم در حال این مفهوم رو کاشف از حقیقت در حال عینی حق تعالی میگیریم و میدانیم و اثبات میکنیم. همینطور بله دیگه، به هر حال حقیقت او درک نمیشه دیگه. معنیش حالا در واجب الوجود جهتش نقصان ماست، در ممتنعات جهتش عدم حقیقت داشتن اونهاست. در حالا در نحوه درکش البته دو تاست. نحوه درکه ما در ممتنعات فقط مفاهیمی داریم و آن را در قضایا کاشف از واقعیت ممتنع واقعی میگیریم. میگیم شریک الباری ممتنع، نه اینکه مفهومش ممتنع. این مفهوم رو مرآت برای مصداق مفروض میگیریم که اصلا مصداق نداره. اما در حق تعالی نه، هم ما به حال این مفهوم رو درک میکنیم، و همین که مرآت برای مصداق موجود میدانیم، اون تا اون مصداق موجود رو اونطور که هست نمیتوانیم درک بکنیم و احاطه بهش داشته باشیم. اون وقت بیان میکنن این درک ما در عدم درک حقیقت بعضی از اشیا توسعه داره. هر موجودی که از نظر مرتبه وجودی به آن وجود مطلق نزدیک باشه، مانند به حال حق تعالی است که حقیقتش رو ما درک میکنیم. منتها موجوداتی که به حال بینابین هستند به نوعی میتوانیم حقیقت اونها رو درک کنیم، و همینطور موجوداتی که از نظر مرتبه وجودی اونقدر ضعیفن که شبیه به معدومات یا حالا به تعبیر مسامحی شبیه ممتنعات هستن، اونها هم همچنینه که حقیقتشون رو ما به تنهایی درک نمی کنیم. اگر اونها رو درک بکنیم که می کنیم، در پرتو موجود دیگری عمدتا درک می کنیم، مثل هیولا و اینها. ولی علم و یتذکر ان العقل کما لا یستطیع ان یطیق اشراق نور الاول تعالی، همونطور که عقل نمیتواند اشراق نور اول رو طاقت داشته باشه درک بکنه، و تعقل کنه مجدهی و جلال و جلالهی، کنه مجد و عظمت او رو نمیتونه درک کنه، لغایت سطوع شمس کبریائه، چون سطوت و تلالو شمس کبریائت او بی نهایت است، فرط ظهورهی و فعلیته، کذالک لا یقدر ان یتعلق الممتنع بالذات، ممتنع بالذات رو نمیتواند درک کنه، لفرط نقصهی، او در نهایت نقصه، و بلوغهی اقصا غایت نقصان الی حیث و تجاوز الشیئیه، تا نهایت خلاص نقصان است، به گونه ای که به هر حال از شیئیت هم تجاوز کرده که لاشیء است، تجاوزه یعنی لاشیء شده. فن شیء لاین، چون شیء اگر میگیم به چیزی اطلاق میکنیم باید وجودی داشته باشد، فن شیء لاین فکان الوجود، فما لا وجود له، اونی که وجودی نداره و نمیتواند داشته باشه، لا شیئیت له، شیئیتی براش نیست. و العقل الانسانی یقدر على ادراک ماهیات الاشیاء و شیئیاتها، عقل انسان میتواند ماهیات اشیاء رو و شیئیتش درک کنه، ولا یقدر على تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له. خب مرحوم آخون گاهی از اون طرف میخوان بفهمن که اونی که هم که ماهیت نداره و محدودیت نداره، که ماهیت نشان دهنده محدودیت، اون هم به تعبیر شیئیت نداره. یعنی مفهوم شیء رو ما عمدتا به چیزی میگیم که قابلیت برای تعقل ما اون مصداقش داشته باشه. چه چیزی قابلیت برای تعقل ما داره؟ اونیست که ماهیتی داشته باشه. بله، و قدرت نداره بر تعقل وجود صرفی که شیئیت برای اونیست، کما فی الواجب جل اسمه، ولا علی تعقل العدم صرف الذی لا شیئیت له ایضا به وجه من الوجود، باز هم نمیتواند عدم صرف رو تعقل بکنه. یعنی مفهوم مصداق عدم مطلق، چون اصلا عدم مطلق مصداقی نداره. ما هر عدمی را که درک میکنیم اعدام نسبی است که اضافه به شیء و موجود میکنیم. لکن هناکه در واجب تعالی عدم توان تعقل به خاطر فرط کمال و فعلیت است، اما در اینجا لفرط و اونا لفرط نقصان و البطلان، و کل ما یقرب من الاول تعالی کان یقرب منه فی ذلک الحکم، هر موجودی که به حق تعالی از جهت وجودی نزدیک باشه حکمش هم مانند حکم حق تعالی است در تعقل، که العقل الاول لما یتلو مثل عقول عالیه، و کل ما یقرب من الممتنع، هر چیزی هم که به ممتنع نزدیک باشه کان یقرب منه فی الحکم، نزدیک است به او در احکام تعقلی، کل هیول الاولا والحرکه و ما یقربهما، موجوداتی که به هر حال قابلیت وجود مستقل ندارند که برحال در پرتو موجود عینی درک می شوند. حرکت اینچنین، زمان اینچنین، ما یقرب حرکت و هیولا به این صورته که هیولا در پرتو صورت اولا ما درک می کنیم و همینطور معقولات ثانیه فلسفی، اون هم البته از این نظر که به نحوه وجود برمیگرده خودش مستقلن درک نمیشه، با تحلیل واقعیات عینی اونها درک میشن، در پرتو تحلیل واقعیات عینی درک میشن. و ملخص القول، حالا این ملخص رو ظاهرن از فخر رازی گرفتی که دیگه اشاره هم نمی کنن. ان من المعلومات ما وجودها فی غایت القوه، بعضی از معلومات وجودشون در غایت قوت است. در مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 500 و 501 آمده. مثل الواجب الوجود و یتلوه العقول المفارقه، بعد از آن عقول مفارقه و جواهر روحانی است. و بعضی از موجودات ما وجود او فی غایت ضعف، وجودش در غایت ضعف است. شبیه بالعدم لکونه مخالطا للعدم، چون یک اختلاط با عدم خاصی رو دارن. مقصود از این عدم، عدم ذاتی نیست، چون مفارقات هم به هر حال عدم ذاتی رو دارن، مقصود این عدم خارجیه. به هر حال هیولا خیلی از صور رو نداره، صور خارجی را. حرکت اینجنینه، خیلی از کمالات رو نداره، مثل الهیولا. و زمان، آره دیگه، زمان الان بالفعل هست، قبل الان نیست. بعد به این لحاظ حال گفته میشه حالا به نوعی عدم خارجی. و منها ما یکون متوسطن بین الامرین، بعضی از موجوده که متوسط بین این دو امره. و ذالک مثل الاجسام المادیه عند القوم، مانند اجسام مادی این گونه هستند که نزد قوم میگن ما به اونها علم پیدا میکنیم. البته همونطور که عرض کردم این کلام رو تلخیص کرده مرحوم آخوند، در ضمن مبنای خودشون هم آوردن. اینجا مبنای خودشون رو در علم به اجسام مادی بیان میکنن. مرحوم آخوند نظرشون است که علم ما به اشیاء مادی تعلق نمیگیره، چون اونها از نظر مرتبه وجودی وجود پایین تری دارن تا اینکه علم بخواد به آن تعلق بگیره. علم یک وجود مجرده، پس علم به اون برحال جنبه مثالی موجودات مادی تعلق میگیره که حالا بیان میکنه. مثل الاجسام التی فی خیالنا عندنا، مثل اجسامی که در خیال ما هست نزد ما، که به اینها علم پیدا میکنیم. از الجسم ما لم ينتزع صورته عن الماده نزع، اما تا وقتی که اون جسم خارجی صورتش از ماده منتزع نشود، یک نوع نزعی. میخواد بفهمن که نزع خارجی نیست، این نزع مثالیه که در موطن ذهن این خلاصه نزع حاصل میشه. حالا بحث نزع کردند، این هم به لحاظ اصطلاح قومه که ذهن ما یه صورتی از اونجا میگیره، ولا طبق نظر مرحوم آخوند نفس انسانی به واسطه ارتباط با اشیاء خارجی آمادگی پیدا میکنه شبیه اون صورت را در خودش بسازه. حالا مشایخ عمدتا قائل به نزع هستند، اما مرحوم آخوند به انشاء نفس قائلین. لذا شاید این تعبیر نزع اما اشاره به همون بحث انشاء باشه. لا یمکن العلم به، تا وقتی که نزعی نکنه این صورت رو از اون جنبه مادیتش نمیتواند به آن علم پیدا کنه. کما سنحققه فی مباحث الحواس و المحسوسات، همچون که ما در بحث حواس و محسوسات این رو میگیم که ایشون باز اشاره میکنن به این، به اون بحثی که بحث اتحاد عاقل و معقول، که وقتی که ما به معقولات علم پیدا میکنیم به یک نوع اتحادی با اونها برقرار میکنیم، که همه فلاسفه این رو قائل نیستن. اون وقت مرحوم آخون این مسئله گسترش میده، این بحث اتحاد را به حس و حاس و محسوس، به خیال و متخیل، که میفهمد که این اتحاد در همه مراتب هست. این اشاره به اونجاست. و العقول البشریه ما دامت مدبرتا لهذا الابدان العنصریه، ولی که عقول بشری تا وقتی در این بدن است با مفاهیم سر کار داره، از راه شرایط و اینها راه پیدا به اشیا میکنه، این تعجز عن ادراک القسم الاول، عاجز است از این که قسم اول را که به حال از موجودات مفارقه هستند و ذات حق تعالی درک بکنه. کما هو، کما همچون که چشم خفاش نمیتواند در روز ببینه، مثلا بسته میشه، کما یعجز ابصار الخفافیش عن ادراک نور شمس. قسم اول من المعلومات ما وجودات فی غایت القوه، مثل حق تعالی و موجودات مجرد کامل. و یعجز ایزن، همینطور عاجز است از ادراک قسم دوم که وجودش در غایت ضعفه، لضعف وجود تلک الامور نقصانها. کما یعجز البصر ان ادراک المدرکات البعیده، همونطور که اگر شی خیلی دور باشه ما نمی‌بینیمش، خیلی کوچک باشه و صغیر فی الغایه. فاما القسم الثالث، اما قسم سوم، فهو الذی یقوی القوة البشریه علی ادراکه، میتواند اجسام و اینها رو درک بکنه. و لحاظت به که معرفت الابعاد و الاشکال و التعوم و الالوان، که هر کدوم از اینا رو با یه قوه از قوای خودش درکی میکنه، تعوم را با طعم کردنش، ذوقش، الوان رو با چشم و همینطور. و سبب و ذالک اینه، ان اکثر نفوس البشریه فی هذا العالم مقامها مقام الخیال و الحس. باید که علتش اینه، نوع ما انسان ها تو این عالم در جایگاه حس و خیال هستیم، از موتن حس و خیال بالاتر به عالم عقول نمی رسیم که بخوایم اون عقول کلیه رو درک بکنیم. ول خب همیشه مدرک با مدرک باید سنخیت داشته باشه، همونطور که غذا با برحال متغذی باید خلاصه چیز داشته باشه، سنخیت داشته باشه. بل مدرک لابد ان یکون من جنس مدرک، یا مدرک از جنس مدرک باشه. کما ان الغذا لابد ان یکون من جنس مقتضی، از جنس مقتضی باشه. فلذلک سهل علیها معرفت هذه الامور، بر خلاصه اکثر نفوس آسان است که این امور خارجی رو درک بکنه. خب حالا در این فصل 13 هم باید که ما حالا چجوری میتوانیم امور غیر ممتنعه رو اونطور که هستن درک بکنیم، نه صرفا مفاهیمشون رو درک بکنیم. خب اینجا هم ابتداعا مرحوم آخوند از خلاصه بعضی کتب می آورد که اشاره به بحثای فخرازی می کنه در مباحث مشرقیه، که اون جلد اول صفحه 499 اینا. در اونجا آمده که ما حقایق مرکبه رو می توانیم درک کنیم. چرا؟ چون میتوانیم به اجزای مقوم آن راه پیدا بکنیم. اشیاء مرکبه از به نوعی بساعد ترکیب شده اند. بنابراین بساعد را ما به طور دقیق بهشون نمیتونیم راه پیدا بکنیم، چون عمدتاً با اشیایی که ما مرتبط هستیم اینا مرکب هستن. اون وقت با تحلیل عقلانی یا تجزیه خارجی پی میبریم به اینکه اینها از اشیایی ترکیب شدن، و تحلیلی که اشیای خارجی پیدا میکنن، تجزیه و ترکیبی که خود اشیای خارجی پیدا میکنن، هم عقل اینها رو میتواند تجزیه ترکیب بکنه به اجزا، و اینکه خود مرکبات در جهان خارج تجزیه میشن دیگه. مثلا آب تجزیه میشه، خاک به نوعی تجزیه میشه، ترکیب میشه. چون اشیاء خارجی به هر حال تجزیه ترکیب میشن، عمدتا مرکب هستن، پس ما ابتداعا و نوعا به مرکبات خلاصه آگاهی پیدا میکنیم. به اون بساط اولیه، مقصود بساط اولیه است، به اون بساط اولیه که مولد این مرکبات هستن نمیتوانیم. این قائل اینطوری میگه، منتها ما به لوازم بساط راه پیدا میکنیم، به خودشون راه پیدا نمیکنیم، به آثارشون، از طریق درک آثارشون ما پی به وجود اونها میبریم. بعد مرحوم آخوند این کلام فخرازی رو توضیح میدن که اگر ما به بساط اونطور که هستن راه پیدا نمیکنیم، اینطور نیست که به طور کلی راه علم بساط بسته شده باشه. ما به بساط به وجهن علم پیدا میکنیم. علم به شی به وجهن، علم به اوست به حال به وجهن. علم به وجه شی، علم به وجه شی، علم به خود شی است به وجهن. این رو دارن بیان میکنن. حالا الفصل الثالث عشر فی ان حقایق الاشیا، اشیا مقصود چی هستن توضیح میدن. ای الامور الغیر الممتنعه، اموری که ممتنع نیستن، که یمکنو ان تکون معلومتا للبشر، اینا ممکن است که معلوم برای بشر بشوند. بله دیگه، ممکنات و البته عمدتا ممکنات رو میگیره که با بحث گذشتم با توجه به قسمت سوم میشه که، یا بنابر کلام خودشون قسمت دوم میشه که ذات اقدس الهی رو شامل نمیشه. ربما یوجد فی بعض الکتب ان الحقایق المرکبه یمکن معرفتها، اونا گفتن که حقایق مرکبه رو میتوانیم ما بشناسیم. چرا؟ و ذلک لن لعجل امکان تعریفها، چون ما میتوانیم اونها رو تعریف کنیم به اجزایها، المقومت لها، به اجزایی که مقوم آنهاست اونها رو تعریف کنیم. خب تعریف هم متفرع بر رسیدن به ماهیت آنهاست، یعنی ما به شی هو هو. حالا این رو هم باز بیان میکنن که علم به ماهیت شی آیا واقعا علم به خود شی است؟ میفهمد نه، علم به وجود شی به نوعی علم به خود شی است. و اما البساط فکلا لانها لا یعقل حقایقها، بساط رو ما به حقایقش نمی‌نویسیم. بل الغایت القصوى منها تعریفها، به لوازمها و آثارها، نهایت این که ما تعریف کنیم بساط رو به لوازم و آثار، یعنی کنه اون دفع دخل میکنه. خب شما که نمیتونید بهش علم پیدا بکنید، پس چجوری دارید میگید بساط هست؟ همونطور که از کردم با تحلیل عقلانی و تحلیل اشیاء خارجی و تحلیل که این که اشیاء خارجی می‌بینیم که همواره در مقام تحلیل و ترکیبن و تجزیه هستن. مثل ان یقال، چون گفته میشه ان النفس شیء محرک للبدن، خب تحریک رو که میدونیم و میدونیم که به هر حال خود این قوا به تنهایی محرکیت ندارن. فالمعلوم منه، معلوم از نفس، کونه محرک للبدن. فاما حقیقت النفس و ماهیتها، حقیقت نفس و ما بهش هو نفس، فهی غیر معلومتن، اون دیگه معلوم نیست. و یحتجون علی ذلک، احتجاج میکنند بر این که حقیقت غیر معلومه به علم حصولی، این رو دارن بیان میکنن. اگر ما به هر حال به آن علم پیدا میکنیم و اگر میگیم نفس مثلا جوهره، بعد اثبات میکنیم در جلد هشتم اثبات میشه که مجرده، اینها از راه لوازم اثبات میشه، با حال مستقیم به خود نفس ما آگاهی آره دیگه، چون حقیقتش درک نمی‌کنیم از راه لوازم، ماهیتش که البته خب بنابر اصالت ماهیت اصالت وجود ماهیت نداره. بله، اینجا حقیقت اون واقعیت نحوه وجود اوست که ما بخوایم با این مفاهیم نحوه وجود رو درک کنیم، که مقصود همین درک تعقلیه دیگه، درک مفهومیه که نفی میشه، ولا نفی درک علم حضوری تو اینجا نیست. بله، احتجاج میکنن بر این معنا که نمیتوانیم به حقیقت اینها راه پیدا بکنیم، به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع، میگن اگر ما حقیقتش را درک میکردیم هیچگاه اختلاف در تبیین حقیقت اشیاء نمیشد. اینکه هر دانشمندی میاد مثلا یک چیزی رو یک گونه، مثلا دانشمند دیگه همان چیزی رو به گونه دیگه، به خاطر این است که هر کدام از ما به یک لازمه ای از این شی راه پیدا کردن. نه، حالا عمدتا این چنین دیگه، بعد بگره به شی بسیط دیگه. بله، اینها چون این خاصیت رو مرآت اون حقیقت دانستن، خیال کردن که حقیقت رو شناختن، کسی هم این چنین. پس استدلال بر این که عدم شناخت حقیقت بصائر هست، اختلاف تبیین از بصائر، به این که اختلاف در ماهیات اشیا، این واقع شده به خاطر این که لأن کل واحد ادرک لازمن غیر ما ادرکه الاخر، یک لازمی را از شی درک میکنه غیر از اون که دیگری درک میکنه. فحکم به مقتضا ذلک اللازم، به حکم به مقتضای اون لازم یه حکمی کرده که حقیقتش اینه. فاما لو عرفنا حقایق الاشیا، اما اگر نه ما از بالا بشناسیم حقایق رو بشناسیم، لوازمش هم حتما میشناسیم، یه اختلاف در لوازم نمی کنیم، میگیم این یکی از لوازمشه، این یکی هم یکی از لوازمشه، نه اینکه این از پایین بگیم این لازمه شناختیم پس حقیقتش اینه. اینایی که این گونه گفتن از پایین راه به بالا بردن، یعنی از معلوم پی به علت، اما اگه از علت، چون حقیقت اشیاء علت برای لوازمه دیگه، از حقیقت از علت پی به علت رو بشناسیم، حتما لوازم رو هم شناختیم، اون وقت دیگه حکم میکنیم این لازم عین اون حقیقته، میگیم حقیقت این است که این یکی از لوازمش میشه. فما لو عرفنا حقایق الاشیاء لعرفنا لوازم هل غریبه و البعیده لما ثبت من ان العلم بالعله علتون للعلم معلول، علم علت علت برای علم معلول است. ولو کان الامر کذالک، خب اگر این گونه باشه که هست، اما کان شیئا من صفات الحقایق مطلوبة بالبرهان، اگر ما حقایق اشیاء رو بشناسیم دیگه لوازم شناختیم، اون وقت دیگه دنبال این که برهان اثبات رو کنیم که این شیء این صفت رو داره دیگه نمیدیم، دیگه اصلا خود شیء دیگه شناخته شده. هازا ماقیل، این کلامی است که به حال گفته شده. فخر رازی اینجا مطلب رو از فخر رازی بیان میکنن، منتها در ادامه هم از فخر رازی کلام رو نقل میکنه، منتها این قسمت رو مرحوم آخوند دارن توجیه فلسفی میکنن که چنین شناختی چگونه شناخته. نه این مقدار رو قبول دارن، این مقدار رو قبول دارن که شناخت بساط به این صورت با این توجیه شناخت بساط هست، عیبی نداره. ولعل هذا القائل لم يفرق، بله این حالا به نوعی حالا اشکاله ها، مرحوم آخوند میخوان بفهمن که اگر ما به لوازم رسیدیم پس شیء رو شناختیم دیگه، منتها این شناخت دو تاست، یک شناخت شیء است به حقیقتش، یک شناخت شیء است به وجهش. این به وجهشه، این که از اول اومدید نفی کردید عمل بساید فکلا، وقت در دنباله اینو بیان کردید این دوتا رو این دوتا تناقض داره. اگر فکلا را به شناخت حقیقت شیء بزنیم خب درسته، اما میگی هیچ نحوه شناختی نیست، بعد میگی این نحوه ایشون باید که این فرق نذاشته. ولعل هذا القائل لم يفرق بین العلم به وجه شیء و بین العلم به شیء به وجهین، فإن الأولى، وقتی که اگر ما علم به وجه شیء پیدا بکنیم این می شود قضیه طبیعیه، در قضیه طبیعیه هیچگاه حکم از طبیعت به افراد سرایت نمی کنه چون متوجه به خود طبیعت داریم، و در قضیه طبیعیه در واقع ما توجه به ماهیت داریم، اما اگر به خود واقعیت عینی ما راه پیدا بکنیم یه به وجود قضیه حقیقیه میشه، و از برحال تعریف آن به افراد هم ما آگاهی پیدا میکنیم، پس به اشیاء خارجی به این صورت ما میتوانیم علم پیدا بکنیم. فإن الأولى یعنی علم به بچه شی یسله موضوعا للقضیه طبیعیه، این موضوع برای قضیه طبیعیه میشه که ولا یسل حکم علیه الا افرادهی، حکم به افرادش سرایت نمی کنه چه برسه به لوازم قدیم و بعیدش، فضلا لوازم القدیم و بعیده مثلا به خالص خود طبیعت توجه داره، ولی وستانی یسله موضوعا للقضیه المتعارفه، نوع قضایای ما قضایای حقیقیه است که به نوعی به افراد خارجی ما کار داریم، ولیکن یصل حکم علیه به شیء الا افراد حقیقیه. خب ما وقتی که به خارج کار داریم به احکام افراد حقیقیه خارج و طبیعت، البته اعضای طبیعته، اونتا طبیعت نه به ما هوه، طبیعت از اون نظر که خارج در خارج موجوده، در قضیه حقیقی هم به نوعی حکم بر طبیعت وارد میکنیم، اما نه طبیعت از این نظر که به خارج کاری نداره، اما در قضیه طبیعی فقط به طبیعت ما نظر داریم. فسانی یسله موضوعا للقضیه المتعارفه ولیکن یسل حکم علیه به شیء الا افراد هل حقیقیت به ذات، بگیم زید انسانیت زید رو شناختی، چون زید رو که شناختیم انسانیت شناخت حال حیوان ناطقه، اما که حالا این باید طول و عرض و عمقم به این صورت داشته باشه، مثلا اینا دیگه افراد عرضی میشه، و لوازمه یا ملزومات الا بالعرض، اون هم میشنسیم منطابله. خب و سرایت الحکم علی شیء به ذات الا شیء آخر بالعرض، این که حالا گاهی حکم بر شیء به ذات به شیء به عرض سرایت میکنه، این دیگه معناش این نیست به شیء دیگه ما سرایت بدیم. پس بگیم که پس اشیاء دیگه هم شناختیم. لا یوجب ان یتعدا منه الى ثالث فکیف الى ما بعده. پس باید توجه داشته باشیم که نحوه علم ما به اشیاء چگونه است. علم به مرکبات به نوعی و علم به بساط به نوع دیگر است که حالا این بحث رو مرحوم آخوند ادامه میده. صلی الله علیه.